تروریستی داعش و فعالیت‌های غرب رو در برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو هم دنبال خواهیم کرد. شب خوبی رو براتون آرزومندیم. تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه های امشب از شما دعوت میکنم همینک شنونده برنامه دنیای شیشه‌ای باشید.
دنیای شیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادت داریم با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای شیشه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی باشیم. در چند برنامه گذشته راجع به دولت الکترونیک برنامه‌هایی رو تقدیم حضورتون کردیم با حضور کارشناسان محترم و اشاره کردیم که چالش‌های راه اندازی دولت الکترونیک و همچنین چه اصولی باعث شده که در کشور ما راه اندازی اون با وقفه روبرو بشه. توضیحات خوبی از سوی کارشناسان شنیدیم و بعد هم تأکید داشتیم روی فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی و موانع پیاده سازی این موضوع. البته تمامی این مباحث مروری بر ساختار دولت الکترونیک بود که کارشناسان محترم در این زمینه توضیحات لازم رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار دادن. در برنامه گذشته ما مقدماتی از شهر الکترونیکی رو تقدیم حضورتون کردیم با حضور کارشناسان محترم. امیدوار هستم شما شنوندگان گرامی امروز هم همراه ما باشید با موضوع دیگری در مورد دولت الکترونیک. خب دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سروران گرامی عرض بکنم که در برنامه این هفته ما جناب آقای دکتر محمود رضا محلود، دکترای امنیت اطلاعات در فضای مجازی، استاد محترم دانشگاه، طراح و مجری سیستم‌های مجازی ساز حضور دارند که به محض حضور دیگر کارشناس برنامه در خدمت ایشون هم خواهیم بود و توضیحاتی رو به سمع شما شنوندگان گرامی خواهیم رسوند. آقای دکتر محلو، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم جناب کوشی عزیز عرض ادب و احترام، سلام ویژه به شنوندگان عزیز دارم. انشاءالله که بتونیم در این برنامه هم مانند برنامه‌های گذشته در حوزه مجازی سازی کشور صحبت‌هایی داشته باشیم و در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه این فرصت رو باز هم در اختیار ما قرار دادید تا در برنامه دنیای شیشه‌ای به موضوع دیگری بپردازیم. اگر موافق باشید ما راجع به شهر رویایی صحبت بکنیم. شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما علاقمند باشن این موضوع رو دنبال بکنن. عنایت بفرمایید در ابتدای این بحث بفرمایید شهر رویایی اصلا چی هست؟
بله، ببینید در شروع 2003 میتونیم بگیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به عنوان اصلی ترین محور تحول و توسعه بیان میکنن.
بله.
که دستاوردهای ناشی از اون رو تو زندگی مردم در حقیقت با تأثیرات بسیار فراوان میبینن. رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون حوزه آیتی و افزایش کاربرد اون در جهان در حقیقت بشر رو به سمت موج چهارم یا عصر مجازی حرکت داده. عصر مجازی هم عصریه که کلیه امور در اون به صورت مجازی و الکترونیکی به انجام رسه. امروزه در کشورهای پیشرفته و فوق مدرن دنیا در حوزه گسترش در حقیقت کاربردهای آیتی در اونها و به کارگیری اون جهت پیوستن به این عصر مجازی یا موج چهارم فعالیت‌های گوناگونی انجام شده. به عنوان مثال تا امروز حدود 60% امور داخلی رو در این کشورها حوزه آیتی به خودش اختصاص داده و توسعه این چنینی پیدا کرده. پیشرفت جهان هم در 30 سال گذشته همونطور که مستحضر هستید و وجود سرمایه های غیر ملموس و غیره سبب شده که این حوزه توسعه ویژه‌ای رو پیدا بکنه.
بله.
شهر رویایی در حقیقت عبارت از شهری که امور شهروندان توی اون شهر مانند خدمات، سرویس های دولتی، سازمان های بخش خصوصی و غیره به صورت آنلاین یا برخط و شبانه روزی و در 7 روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالایی ارائه میشه.
بله.
با استفاده از ابزارهایی که حوزه آیتی داره و کاربردهایی که اون ابزارها دارن میتونیم بگیم که در شهر رویایی در حقیقت جایگزینی ویژه‌ای برای ارتباطات فیزیکی در سازمانها و دستگاه‌های مختلف حوزه دولتی هم وجود داره. حتی ما در شهرداری‌ها می‌بینیم که چه کاربردهای ویژه‌ای وجود داره از حوزه آیتی. در حوزه حمل و نقل عمومی در دنیا می‌بینیم که حوزه آیتی چه کاربردهای ویژه‌ای رو داره، چه خدمات ویژه‌ای رو میتونه ارائه بده. حتی در سازمان آب و برق و غیره و غیره می‌بینیم که وجود بسترهای آیتی و ابزارهای آیتی چه کمک‌های ویژه‌ای رو میتونه بکنه.
بله.
بنابراین این سبب میشه که ورود به این حوزه مجازی کمک بکنه که مشترکین و مشتریان استفاده از خدمات سازمان‌های مختلف با انعطاف بالاتری از خدمات اون سازمان ها استفاده بکنن و سبب رضایتمندی بیشتر اونها میشه، که البته در جلسات مختلفی راجع به این موضوع بحث های زیادی صورت گرفت. حالا امروز که ما میخوایم راجع به شهر رویایی صحبت بکنیم، شاید در شهر رویایی یکی از مباحث ویژه‌ای که وجود داره اینه که ما بگوییم خب شهر رویایی چه چیزها و چه اختلافاتی نسبت به یک شهر معمولی یا یک شهر الکترونیکی داره.
بله.
در حقیقت در این شهر رویایی بسترهای شهر الکترونیکی، زیرساختهای شهر الکترونیکی وجود داره، شهروندان الکترونیکی طبیعتا وجود دارن، پس وقتی شهروند الکترونیکی وجود داره این شهروند فیزیکی هم وجود داره و مباحث بسیار مختلفی وجود داره که در بخش‌های بعدی بنده در خدمت هستم. انشاءالله.
آقای دکتر محلو، الان که ما واقعا این زیرساخت‌ها رو داریم اما بله. هنوز خدماتش ارائه نمیشه.
درست.
شاید برامون یه شهر رویایی باشه.
بله.
و شاید رویا باشه.
درست.
در حقیقت یه شهر واقعی است که اگر این زیرساخت‌ها که الان آماده هست در کشور ارائه خدمات بدن، واقعا همه شهروندان براشون ملموس خواهد بود که کاراشون داره در یک شهر الکترونیک انجام میشه و واقعا دیگه رویا هم نیست.
یکی از دلایلی که این شهر رو شهر رویایی نامگذاری میکنن اینه که ما در دنیا شهرهای الکترونیکی مختلفی داریم که با توجه به زیرساختهای سخت افزاری و گاهن نرم افزاری که در بحث گذشته خیلی راجع بهش صحبت شد وجود دارن و شهروندان رو دارن استفاده میکنن. حالا چه شد که شهر رویایی رو قالب و شهر الکترونیکی تو دنیا مطرح میکنن؟ شهر رویایی در حقیقت شهری است که متخصصین در خاص و ویژه‌ای تو اون شهر دارن خدماتی میگیرن و استفاده هایی میکنن. در شهر الکترونیکی صحبت شد که اگر کسی گیرنده خدمات هست به نوعی ارائه دهنده خدمات هم هستش. ولی در شهر رویایی شاید بشه گفتش که بیشتر گیرندگی خدمات وجود داره و این خدمات در بسترهای مختلف فوق تخصصی در اختیار متخصصین قرار داده میشه. به عنوان مثال اگر یک پزشک متبحری در امور جراحی در یک شهر رویایی زندگی بکنه، تفاوتش با این که در یک شهر الکترونیکی زندگی بکنه اینه که در شهر الکترونیکی زندگی روزمره خودش رو توسط اصول الکترونیکی با سرعت بالا میتونه پیش ببره و شاید نیازهای فیزیکیش برای حضور در بسترهای مختلف جامعه کمتر باشه. ولی در شهر رویایی تفاوت این هستش که در شهر رویایی ابزارهای خاصی در اختیار این پزشک قرار داده میشه،
یعنی یه خدمات تخصصی و تخصصی ارائه میشه.
بله، که اون پزشک شاید بتونه مثلا با اون ابزارهایی که وجود داره کمک بکنه به یک جراحی خاص در نقطه دیگری از دنیا.
بله،
در منزل خودش در اون شهر رویایی بستر سخت افزاری به صورت ویژه برای او در نظر گرفته شده. به عنوان مثال در شهر رویایی ما می‌بینیم که البته این قابلیت‌ها می‌تونه در شهرهای فیزیکی، الکترونیکی و غیره باشه، ولی در رویایی به صورت خاص وجود داره. می‌بینیم که تمام شهروندان بدون اینکه استفاده از یک ابزار فیزیکی مثل حتی کلید در منزلشون برای روشن خاموش کردن لامپ‌های منزل داشته باشن، با استفاده از تلفن همراه و یا ابزارهای اینچنینی که بستر نرم و سخت مدرن امروز هستش میتونن این عملیات رو انجام بدن. شهر رویایی پس ابزارهای ویژه و بسیار خاصی در اختیار شهروندان و مشتریان خودش قرار میده و در این بسترهایی که وجود داره به صورت نرم افزاری و سخت افزاری نیاز هستش که حالا قالب مردم جامعه نه متخصصین خاصی تو اونجا زندگی بکنن. چون ما همیشه نگرانی و دغدغه‌ای که در دولت‌های مختلف تو دنیا وجود داشته اینه که اگر ما بستر یک شهرمون رو به سمت الکترونیکی بودن ببریم، پس تکلیف آموزش‌های لازم برای که شهروندان بتونن از این بسترها استفاده بکنن چه هستش؟ در شهر رویایی دیگه ما این دغدغه رو نداریم. چرا؟ چون متخصصینی تو اونجا زندگی میکنن که نیاز به آموزش نداشتن و این آموزش ها رو در حوزه های علمی خودشون دیدن.
بسیار خیلی متشکر از توضیحات شما. در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه دنیای شیشه. خب دوستان عزیز شنونده، بحث شهر رویایی رو در ابتدای برنامه دنیای شیشه‌ای آغاز کردیم. آقای دکتر محلو توضیحات خوبی دادن. توی این فاصله هم جناب آقای شاکری مدرس دوره‌های مدیریتی و کارآفرینی که از کارشناسان حوزه آی‌تی هستند به جمع ما پیوستن. من خدمت جناب آقای شاکری عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دنیای شیشه‌ای. راستش من یه مقدمه همین اول بگم،
خواهش میکنم.
متاسفانه شهرمون انقدر الکترونیک نشده، من تو ترافیک خوردم. من واقعا متاسفم، با اینکه کلی برنامه‌ریزی کردم به موقع برسم دیر رسیدم. امیدوارم که این شهر رویایی که قرار جوش صحبت کنیم زودتر محقق بشه و
انشالله
کمک کنه به اینکه زودتر به برنامه‌هامون برسیم.
بله آقای دکتر محلو در مورد شهر رویایی توضیحاتی دادن که این شهر به هر حال یک شهر به هر حال با خدمات تخصصی و فوق تخصصی است که یک ابزار ویژه‌ای در اختیار مشتریان خاص خودش قرار میده. اگر باز مطلبی هست که در این زمینه میشه اطلاعات داد به شنوندگان گرامی بفرمایید تا بریم روی اینکه شهروند رویایی چه کسی هست.
خواهش می‌کنم. من فکر کنم خود شهر رویایی خیلی کار داره.
بفرمایید. بسیار خوب، ما میشنویم.
نه من جسارت نمی‌کنم آقای دکتر، می‌دونم که تو این زمینه خیلی مسلط خوب صحبت می‌کنن. میخوام بگم فقط این شهر رویایی، شاید مثلا بشر قبلا که داشتن تصورات و نقاشی قبلی رو نگاه میکردن همش پرنده میکشیدن یا مثلا آدمایی میکشیدن که بال دارن و هیچ وقت فکر نمیکردن که انسان به جایی برسه که میتونه پرواز بکنه، حالا یا با هواپیما یا وسیله‌هایی که الان درست کردن که مثلا باله کوب مثل پرنده ها واقعا پرواز میکنه،
یعنی رویایی هم پرواز بکنه،
واقعا رویایی داره پرواز میکنه بشر.
بله
شاید بعضی وقتا این چیزا که ما داریم میگیم مشق قدیمیامونه که بهش رسیدیم، یعنی بزرگانی که قبلا تصور میکنن که من اینجا باشم یک لحظه دیگه یه جای دیگه باشم یا یه تصویرم جای دیگه بشه بره، قبلا تصور میکنن که مگه میشاخه یک لحظه دیگه یه جای دیگه،
غیر ممکن بود.
آره الان تیول ارزو نمیخوایم بگیم، ولی با این وسایل الکترونیکی امروز الان به راحتی میشه شما شدنیه. با هر جای دنیا، بله با هر جای دنیا که بخواین ارتباط خوبی داشته باشین بدونین که احساس دوری بکنیم.
بله آیه شاکری، یعنی در این شهر ما هم میتونیم خدمات بدیم هم بگیریم، یا یعنی اینکه فقط خدمات میگیریم تو شهر رویایی؟
مسلماً هر چیزی وقتی تعامل توش باشه زنده میمونه. اگه فقط قرار باشه ما گیرنده باشیم این شهر پایدار نمیمونه.
بله.
ولی اینکه چه خدماتی رو میتونیم بدیم رو باید تعریف کنیم که خب مثلا حالا نام شاید یکیش این باشه که من به عنوان یک شهروند الکترونیک توی مسئولیت اجتماعی شهرم دخیل باشم، یه کارهایی بکنم. مثلا برای فرهنگ سازی این روزها بحث بحران آب خیلی داغ هستش. داشتم امروز صبح فکر میکردم که شاید به وسیله وایبر بشه پیام‌های خوبی رو تعریف کرد که به همه دوستامون تو گروه‌های مختلف ارسال کنیم. قرار نیست تلویزیون و رادیو تلویزیون چیزا فقط فرهنگ سازی کنم، من هم سهیمم تو این شهر و من هم باید فرهنگ سازی بکنم. یا اگه تو قضیه بحث بیزینس و فروش رو اگه بخوایم بهش فکر بکنیم و بررسی بکنیم، من هم تو این شهر سهم دارم، باید خدمت بدم به هموطنانم. حالا این خدمت وقتی الکترونیک بشه باید راحت‌تر، شفاف‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر هم باشه.
بله خب حالا برگردیم روی همون شهروند رویایی که این شهروند چه کسی هست. توضیح شما داشته باشید، آقای دکتر محلو هم حتما مطالب ارزنده‌ای خواهند داشت. بفرمایید آقای شاکری.
خواهش می‌کنم. با شهر رویایی آمیخته است، نمیشه بگیم این جداست، این به نظر یه قطره توی اون اقیانوسه، یعنی باید مثل هم شده باشن. احتیاج به یک فرهنگ خوب داره که از این وسیله ها خوب استفاده بکنیم، بتونیم رویا پروری بکنیم. یه مثال جالب بزنم، هفته پیش مهمونی داشتیم که دخترای 8 9 ساله داشتن اومده بودن منزل ما، میگفتن که زمان ما اینجوری دیگه نیست، یعنی هر چیزی که میشد مثلا اینترنت کار میکردیم، زمان ما سرعت یه چیز دیگه است، زمان ما کامپیوتر انقدر سنگین نیست. یعنی یه ذره جلوتر که میرفتن اینا 10 سال دیگه رو تصور میکردن و واسم خیلی جالب بود. ما بلد نبودیم این چیزا رو تصور کنیم، ولی بچهای امروز دارن تصورات رو میکنن و بچهای امروز باید شهر رویایی بسازن، ما کمک کنیم و اونا بسازن، بچهای ما ازش استفاده بکنن.
بله خب آقای دکتر محلو، شهروند رویایی چه کسی هست؟
ببینید میگن که بر اساس استاندارد شهروند، اول من شهروند الکترونیک رو کوتاهی بگم و سپس
بله.
به رویایی
یک مروری به گذشته داشته باشیم.
بر اساس استاندارد میگن شهروند الکترونیک کسیه که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم حوزه آی‌تی برخوردار باشه و توانایی ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت‌های پیام‌های مختلف تو حوزه وب و غیره داشته باشه و همچنین توانایی داشته باشه که خدمات و کالاهای مورد نیاز زندگی روزمره‌اش رو بتونه از طریق حوزه وب سفارش گذاری بکنه.
بعدی.
حالا شهروند رویایی چه کسی است؟ در حقیقت اتصال بین شهر رویایی و شهر الکترونیک و طبیعتاً شهروند رویایی با شهروند الکترونیک برقرار هستش، ولی در حوزه رویایی شهروند رویایی کسی که یک متخصص ویژه هست، دارای قابلیت‌های فنی بالاتری هستش نسبت به شهروند الکترونیک. در شهر رویایی خدمات ویژه و بسترهای خاص نرم افزاری و سخت افزاری وجود داره، بنابراین شهروند رویایی هم توانایی‌های خاصتری نسبت به شهروند الکترونیک داره. کسی که در حوزه رویایی شهروند هستش و در یک شهر رویایی داره زندگی میکنه، طبیعتاً از ارائه خدمات فوق تخصصی و گیرندگی خدمات تخصصی برخوردار هستش. بنابراین لازم هستش که فراتر از یک شهروند الکترونیک که در حوزه بسیار مقدماتی آیتی دانش لازم جهت استفاده از ابزارها رو داره برخوردار باشه و بتونه در رشته تخصصی خودش هم استفاده از ابزارهای ویژه حوزه فناوری اطلاعات رو داشته باشه و در این شهر رویایی به کار بگیره. مثال زدیم که یک پزشکی که بتونه از یک شهری به عنوان مثال در انشاءالله کشور ما در آینده به یکی از شهرهای رویایی کشور ما ارائه خدمات جراحی رو در یک نقطه دور از دیگر کشورهای دنیا داشته باشه. خب اون نیاز داره که ابزار خاصی در این شهر در بستر سخت افزاری و نرم افزاری برای منزل او قرار داده شده باشه. بنابراین این پزشک باید بتونه تخصصی از این ابزارهای حوزه آیتی استفاده بکنه برای اینکه حوزه پزشکی خودش رو بتونه خدماتش رو ارائه بده. پس تفاوتی که بین شهروند الکترونیک و شهروند رویایی وجود داره اینه که شهروند الکترونیک طبق استانداردها باید بتونه کالا و خدمات خودش و غیره کارهای این چنینی را در حوزه مجازی ازش استفاده بکنه، یه چنین خدماتی رو دریافت کنه، ولی در شهر رویایی که همه اینها وجود داره، یکی از شهروندان شهر رویایی باید بتونه به صورت تخصصی در حوزه فعالیت خودش ابزارهای آیتی رو بهتر بشناسه.
بله، خب این هم یک تعریف بسیار مناسبی بود از موضوع. اما من حالا تو ذهنم این سوال پیش میاد که این شهروند رویایی خودش باید وارد این بستر بشه یا نه بهش یک به هر حال المانهایی بله. ارائه میدن که اون بتونه از این فرصت ها استفاده بکنه.
بله بله.
این رو اگر ممکنه بله. توضیح بدید.
اینطور هستش، اون یکی از شهرهای رویایی رو که من در دنیا بررسی میکردم، متاسفانه در خیلی از رسانه ها به خصوص رسانه کشور خودمون میبینم که جایگاه شهر رویایی رو خیلی نزدیک به شهر الکترونیک مطرح کردن. همطور که آقای مهندس شاکری هم فرمودن، در حقیقت قطره ای از دنیا هستش. اینا همه به هم ارتباط و اتصال دارن ولی شبیه به هم دیگه نیستن، خیلی زیاد شبیه به هم نیستن. یکی از شهرهای رویایی که تو دنیا بررسی میکردم دیدم اینطور هستش. به عنوان مثال در این شهرک رویایی که در حقیقت درست شده بود و در اونجا حدود 70 تا ویلای رویایی ساخته شده بود،
بله،
طبیعتاً شهروندانی باید تو این ویلاها برن خریداری بکنن و زندگی بکنن. متخصصین آیتی که به عنوان رأس متخصصین اون شهرک قرار داشتن، حوزه تخصصی شهروندانی که این واحدها رو خریده بودن دریافت می‌کردن، بروزترین ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری که این شهروند به عنوان متخصص علوم اقتصادی، متخصص علوم پزشکی و غیره و غیره نیاز داره، در منزل اوی بستر رو واسش فراهم میکردن. آموزش های بسیار مقدماتی و لازم رو جهت استفاده از این ابزارها به او میدادن و اون هم با توجه به تخصصی که خودش داره و تصمیم گرفته در شهر رویایی که ابزارهای بیشتری در اختیار او قرار داده میشه زندگی بکنه به منظور ارائه بهتر خدمات اومده تو اینجا. حالا در کنار این ابزارهایی که تو حوزه تخصصی او وجود داره، گفتم این شهر رویایی مدرن‌ترین بسترهای الکترونیکی روز رو هم در منازل فیزیکیش داره. به عنوان مثال این شهروند میتونه از یک قاره دیگه دوربین‌های مداربسته منظرش رو کنترل بکنه، شیر گاز منظرش رو باز بکنه، ببنده در بستر وب و آی پی. بنابراین شهر رویایی علاوه بر اینکه به صورت تخصصی میاد ابزارهایی رو در اختیار متخصص ساکن در اون منظر قرار میده، ابزارهای زندگی الکترونیکی رو هم در اختیار ساکن اون منزل قرار داده که امروزه میبینیم مثلا یک منزل اینچنینی میتونه بیلدینگ منیجمنت مثلا سیستم رو داشته باشه، سیستم‌های هوشمند روز در خانه رو داشته باشه. درسته که این سیستم‌ها در یک شهر الکترونیکی میتونه وجود داشته باشه و در یک شهر غیر الکترونیکی هم میتونه وجود داشته باشه، ولی در شهر رویایی به صورت ویژه از اونها استفاده میشه، ولا غیر اگر شخصی استفاده نکنه راه قفل و بسته هستش و در حقیقت استفاده از هیچ ابزاری تو منزلش نمیتونه داشته باشه. پس باید تخصص اولیه رو هم داشته باشه.
آیه شاکری، زیرساخت لازم رو ما برای شهر رویایی داریم در داخل کشور؟ آیه دکتر اشاره‌ای داشتن که 60% امور داخلی کشورها دارن در حوزه آیتی صورت میگیره. حالا ما چقدر در شهر الکترونیک از این بهره میبریم و چقدر در شهر رؤیایی قابل بحث هست که ما واقعا این زیرساخت رو داریم یا نه. ضمن اینکه حالا بحث فرهنگ و چگونگی استفاده مردم رو هم در پیش خواهیم داشت. آدم متخصص میتونه استفاده بکنه، به هر حال شهروندا باید همین اطلاعات رو داشته باشن. الان شما به یک کسی بگید شما برو تو صف بانک پول تلفن همراهت پرداخت کن، دیگه نمیپذیره. ولی قبلا براش سخت بود، بهش میگفتیم از طریق ATM میشه، از طریق تلفن همراهت میشه، الان دیگه نمیپذیره بره اونجا. اینها اگر این زیرساخت ها فراهم باشه ممکنه این شهر رویایی هم صورت بگیره.
خواهش می‌کنم. چنان کوشکید این شهر رویایی چند تا زیرساخت میخواد؟ یکیش سخت افزاره که خب انقدر پیچیده نیست و این سخت افزار دکترم اشاره کردن مهیاست. یکیش نرم افزاره، یکیش آدمای متخصص تو این حوزه است که کم نداریم و اصلی ترین شاید اون فکر افزار و اون فرهنگ استفادهش باشه، اون میلی باشه که بخوایم به اون سمت حرکت کنیم. شاید تو این زمینه خیلی تبلیغ نشده. مثلا خونه‌های هوشمند که اتفاقا نمایشگاهش هم برگزار میشه فقط برای خانه‌های خیلی گرون و لوکس و ویلاهای آنچنانی انگار قلمداد میشه، ولی اگه ما اینا یه ذره بیایم فکر کنیم که من خونه‌مو نمیتونم هوشمند کنم، چقدر هزینه داره، چه منفعتی برای من داره؟ اگه به اینا فکر بکنیم میگیم که نه، منم میتونم این کارو بکنم، منم شاید بتونم یه کاری بکنم که از راه دور کنترل کنم که آیا نم شیرابه من بازه بسته است، یا نمیدونم اگه مسافرتم دارم برمیگردم مثلا نزدیک خونه شدم روشن کنم که خونم یا گرم بشه یا سرد بشه. فکر کنم اینا احتیاج به فرهنگ سازی و فکر کردن داره. سخت افزار و نرم افزارش تا حد زیادی مهیاس، هزینه اولیه هم شاید داشته باشه، ولی وقتی توی بلند مدت بهش فکر بکنیم میبینیم که این هزینه اولیه خیلی سریع جبران میشه. یعنی مقداری که توی انرژی صرفه جویی میکنیم، اون آسایشی که برام فراهم میکنه انقدر ارزشمند هستش که بیارزه ما این هزینه اولیه رو انجام بدیم. حالا یه راهش اینه که ما لازم نیست کل خونمون رو مثلا هوشمند بکنیم، تیکه تیکه یواش یواش این کار انجام بدیم بر اساس نیازمون، نه بر اساس اون چیزی که تبلیغ میشه یا بر اساس اون چیزی که فلان این کار کرده پس من هم باید این کار انجام بدم. بر اساس نیازمون اگه پیش بریم، یه ذره بهش فکر بکنیم چه کارهایی رو بکنیم برای ما بهتره، میتونیم یواش یواش به اون سمت حرکت کنیم.
بله
جان کوشکی، من جهت تکمیل صحبت آرمند شاکری عزیز یه نکته رو میخوام بگم. گاهن این سوال پیش میاد که ما برای اینکه یک شهر رویایی در کشورمون داشته باشیم باید از کجا شروع بکنیم و مراحل کار چه هستش؟
بله.
من توضیحاتی رو آیه شاکری عزیز در کلام قبلی هفته گذشته دادند و میگوییم که برای اینکه یک شهر رویایی داشته باشیم و شهروند رویایی داشته باشیم، ابتدا باید بسترهای نرم افزاری، چون سخت افزاریش طبیعتاً وجود داره، چون بستر مخابراتی هستن تو کشور ما وجود داره.
بله.
بحث زیادی راجع به این موضوع نداریم. نوع کیفیت این بستر چه هستش، حالا قابل ارتقا و بهبود هستش؟ در سرتاسر دنیا تکنولوژی های مدرن که میاد 5 سال آینده اون تکنولوژی قدیمی شده، خب طبیعتا اونها هم ارتقا میدن. حالا ما اگه این تکنولوژی اون برای 20 سال گذشته هست یا 1 سال گذشته از دنیا هستش بحثی راجبش نداریم، ولی ارتقای نرم افزاری رو لازم راجبش باید صحبت بکنیم. در یک شهر ما ابتدا باید یک شهر الکترونیکی به معنای واقعی رو، نه اینکه وقتی که یک شهری که توش به عنوان مثال سوپرمارکت ما سفارش گیری تجهیزات لوازم لازم برای منزل ما رو به صورت الکترونیکی میکنه، سری شیپور رو در بیاریم بگوییم که ما شهر الکترونیکی رو تو کشور راه انداختیم. من امروز خیلی منتقدانه و جدی میخوام چیزی بگم.
بله.
چرا ما شهر کیش رو خیلی جدی متخصصین عزیزمون هی الکترونیکی 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 میکنن می شهر کیش که یک شهر الکترونیکی وجود داره. من دوست دارم که توی یکی از جلساتمون یکی از متخصصین از شهر کیش دعوت بشه. بنده بند و تبصره های الکترونیکی شدن یک شهر در دنیا که شهر الکترونیکی هستش مطرح بکنم، ببینیم چند تا از این بندها رو پاس کرده شهر کیش که امروز شهر الکترونیکی مملکت ما شده. شاید مشهد ارتقای الکترونیکی بودنش بسیار بالاتر از کیش هستش. جناب آقای مهندس،
به خاطر زیر ساخت‌ها یا به خاطر مؤلفه‌هایی که
پیشرفت نرم افزاری الکترونیکی شدن، امروز شهرداری مشهد یکی از بهترین هاست. من دوست داشتم که مروری بکنم بر جلسه‌ای که در همین برنامه دنیای شیشه‌ای در خدمت آقای مهندس فتوحی بودیم که یکی از کارشناسان متعلق